سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. خیلی ممنون و متشکرم از دوستان به خاطر تمهید این بحث و دعوتی که به هر حال از بنده به عمل آوردن. خب همونطوری که از سوالی هم فرمودید، بحث مهمیه و میشه راجع به نقش فلسفه در باب تمدن و موضوع تمدن صحبت بکنیم. اون چی که البته از من خواسته شده بود یا من در واقع به دوستان هر سالم که راجبش صحبت میکنم، بحث حالا وجود تمدنی اندیشه امام موسی صدر هست. شاید تو وهله اول اینجور به نظر بیاد که مثلا امام موسی صدر در لبنانی که خب با یک محرومیت بسیار مضاعفی به هر حال باش برخورد داشته، مواجهه داشته و شیعیان به خصوص جزء قشر محروم لبنان بودند، ایشون به عنوان رهبر جامعه شیعه لبنان و حالا یک عالم دینی چه ربط و نسبتی با تمدن پیدا میکنه؟ این ذهن هر کسی ممکنه بیاد و این پرسش رو داشته باشه. مطالعاتی که من داشتم راجع به این موضوع در آثار امام موسی صدر، خب ایشون بحث‌های بسیار متفاوت و مختلف و زیادی در باب تمدن ارائه فرمودن که همه اینها رو در واقع میشه در قالب یک نظریه تمدنی ارائه داد. در اونجا یک بخش از مباحثی که حالا من در همین کار اخیرم که هنوز منتشر نشده انجام دادم، ربط و نسبت در واقع تمدن با فلسفه است و این که امام موسی صدر آیا به این پرداخته یا نپرداخته. فقط یه جمله عرض میکنم که پاسخی به فرمایش جناب عالی باشه و من بحث رو از منظری که میخواستم امروز ارائه بکنم ادامه بدم. اونجا نکته‌ای که امام موسی صدر داره، اولا بحث رو خیلی مفصل طرح کردن ایشون، یعنی راجع به ربط و نسبت فلسفه اسلامی و فلسفه یونانی صحبت کردن و اتخاذ موضع کردن. از طرفی وقتی که این کار انجام دادن، اومدن ربط و نسبت فلسفه با تمدن رو مطرح فرمودن که بالاخره چه تأثیری داره در جامعه. اونجا یه جمله من فقط از ایشون عرض میکنم، این هستش که به هر حال فلسفه به ایجاد نظم و انسجام اجتماعی کمک مؤثری میکنه و ایشون فهمش رو از ربط و نسبت تمدن و فلسفه اینطور ارائه میکنه که فلسفه میتونه این نظم رو ایجاد بکنه، فلسفه میتونه این وضعیت اجتماعی رو در قالب یک نظم ارائه بکنه. حالا به تعبیری، چون نظریه تمدنی ایشون به گونه یک به هر حال ایشون به سمت نگاه ارادی به خلق تمدن حرکت میکنه و نقش اراده انسان و خود انسان و عامل انسانی رو بسیار مؤثر میدونه در پیدایش و خلق یک تمدن، به نظرم این نگاه فلسفی ایشون هم اهمیت پیدا میکنه. البته از یک منظر سومی ایشون میگه ما باید به سمت تأسیس یا به سمت ایجاد و خلق یک فلسفه اسلامی هم حرکت بکنیم. البته فلسفه اسلامی رو من عرض میکنم، ولی ایشون میگه فلسفه اسلام. این از کجا در میاد؟ میگه به رغم همه زحمات و تلاش هایی که تاکنون شده، ما از دل قرآن باید این رو در بیاریم. حالا تو اونجا بحث و گفتگو هست، منم اونجا با ایشون گفتگو کردم که به هر حال باز هم در نهایت خواهد شد فلسفه اسلامی. شما از قرآن هم یه فلسفه رو استخراج بکنید، باز هم میشه فلسفه مسلمانان، فلسفه اسلامی و نه فلسفه اسلام. این در همین حد که من نشون بدم که به هر حال موضوع تمدن و بحث تمدن در آرا و آثار امام مسعود در لبنان محروم، در لبنانی که شیعیان قشر ضعیف بودن، از طرف یک عالم دینی و یک رهبر یک در واقع طایفه دینی در لبنان با گستردگی زیادی مطرح شد. البته در همون بخش یک وجه از مباحث نظریشون به ربط و نسبت فلسفه دین و تمدن میپردازه و نقش دین در تمدن و نقش به اصطلاح عالمان دینی و صاحبان در واقع دین و دینداران در تمدن، و از طرفی بحث قرآن به صورت بسیار خاص در ربط و نسبتش با تمدن رو مطرح میکنه. و اینجا در حد یک جمله من اشاره بکنم، فرمودن که اسلام قرآنی اسلام تمدنی هست، در گذشته به تأسیس تمدن منجر شده و ایجاد کرده تمدن‌هایی رو، در آینده هم میتونه در واقع این اتفاق رو رقم بزنه. حالا چون بحث ما در واقع این موضوع صرفا مثلا دین و تمدن یا قرآن و تمدن نیست، این مباحث رو داره ایشون هم راجع به چیستی تمدن و عناصر تمدن که مدنیت و فرهنگ هست صحبت کرده مفصل، از بحث در واقع همین فلسفه و تمدن، دین و تمدن، قرآن و تمدن مباحث مختلفی داره. یک وجه پررنگ دیگری که در مباحث تمدنی امام مسعود هست بحث دیگری تمدن اسلامی هست، یا دیگری تمدنی که ایشون داره ازش صحبت میکنه هست، و در مقابل بیان در واقع ویژگی های تمدنی که مد نظر ایشون هست، یا ویژگی های تمدن اسلامی، یا تعبیری که در آغاز سخن هم شما فرمودید تمدن نوین اسلامی، این چه ویژگی هایی داره و در گذشته چگونه بوده این تمدن، و در واقع ما چه برداشت تمدنی داریم از گذشته خودمون. دیگری تمدنی امام مسعود غرب هست و تمدن غرب هست، و ایشون بحث های مفصلی داره راجع به تمدن غرب، منتها با روی کرد انتقادی، یعنی به تعبیری که حالا من در اون نوشتم دارم، ایشون در واقع در مباحث تمدنی خودش دیگری تمدنی که داره ترسیم میکنه رو تمدن غرب به شمار میاره، تمدنی که به تعبیر ایشون سه تا عنصر کلیدی داره، مادی هست، غیر اخلاقی هست و غیر دینی هست. خب این تمدن باعث شده که چه اتفاقی رقم بخوره؟ استعمار از درون همین تمدن ایجاد شده، دو تا جنگ جهانی اول و دوم که ده ها میلیون انسان کشته شدند از همین تمدن به وجود اومده، و اون چه که خود ایشون به لحاظ عملی هم درگیر هست وارد اون میشه و اون بحث اسرائیل هست. و نکته بسیار مهمی که ایشون مطرح میکنن این هستش که خب اولا نگاهیشون به اسرائیل به سبب همسایگی لبنان با اسرائیل و رژیم اسرائیل و موجودیتی به اسم اسرائیل همواره به هر حال دغدغه ایشون بوده. ایشون از 1957 حدودا تا 1970 از 1959 تا 1979 در لبنان حضور داشتن، به عنوان رهبر شیعیان لبنان نقش آفرینی می‌کردن. تأسیس رسمی اسرائیل بر اساس بیانیه 1948 از 1948 به هر حال شکل گرفته به صورت رسمی، و اقداماتی که کرده، این اقدامات و تلاش‌هایی که به هر حال در بست منافع خودش داشته در منطقه، اولین جایی که تحت تأثیر قرار میداد لبنان بود. بنابراین امام مسعود در لبنان چند فرهنگی و متنوع و واجد کثرت‌های مختلف دینی و مذهبی در مواجهه با یک وجودی به اسم اسرائیل، یک موجودیتی به اسم اسرائیل قرار میگیره و به هر حال اقداماتی رو انجام میده. بخشی از این اقدامات اقدامات نظری هست، در واقع ایشون میاد تحلیل میکنه. اولا بحث‌های قرآنی ایشون، برای مثال بحث آیات آغازین سوره اسراء در باب خود قدس، در باب مسجد الاقصا و اون چه که در واقع در حادثه یا حادثه معجزه‌وار معراج پیامبر اکرم در واقع اتفاق میفته، این رو مطرح میکنه و نتیجه‌ای که از بحث خودش میگیره یا خلاصه در واقع نگاهی که اونجا مطرح میکنه اینه که مسجد الاقصا و قدس رکنی از ارکان اسلام هست و برای مسلمانان اهمیت بسیار زیادی داره. این اهمیت هم از قضا تمدنی هست و چند تا مطلب اینجا وجود داره. یکی این که مسجد الاقصا پایگاهی است و در واقع موجودیتی است که همه ادیان الهی از اونجا برخواستن، اونجا زیستن، اونجا متولد شدن و اونجا در واقع رشد و نمو داشتن و از اونجا به سایر در واقع نقاط دنیا منتشر و پراکنده شدن. بنابراین یک وجه اهمیت توحیدی و دینی و الهی برای ما عنوان انسان مسلمان داره. مطلب دوم این که به هر حال قبله اول مسلمانان بوده و برای این جایگاهش باز برای مسلمانان اهمیت داره. و نکته سوم بحث خود شهروندان در واقع این سرزمین هست که به هر حال به عنوان فلسطینی شناخته می شدن و به عنوان فلسطینی در این کشور سالها و قرنها زیستند و به هر حال این موجودیتی که در از 1948 به صورت رسمی در این سرزمین سر برآورده، این داره این موجودیت فلسطینی اصیلی که در این سرزمین زیسته رو داره تحت شعاع قرار میده، اون رو آواره کرده، اون رو تحقیر کرده، اون رو کشتار کرده. حالا شاید اینا داستان به نظر میاد ولی متاسفانه اون چی که در امروز در غزه داره میگذره میبینیم که تو این 75 سال حداقل اینها وجود داشته و امام سوسد با چنین موجودیتی و با چنین وجودی داره به هر حال بهش میپردازه و راجع بهش صحبت میکنه. از همین منظر ایشون اون بحث تمدن غرب و دیگری که داره اشاره میکنه اون رو میاره و به اسرائیل، رژیم صهیونیستی اسرائیل متصل میکنه. در نگاه ایشون وجود اسرائیل یک وجود، یک چالش تمدنی هست. این چالش تمدنی برای مسلمانان هست. حالا البته در مباحثی که ایشون داره اساساً وجود اسرائیل رو میگه این وجودیه که ستم هست برای فلسطینیان، برای همسایگانش، برای منطقه، برای بلکه همه دنیا. در واقع یک وجودیه که در واقع این ستم رو گسترش میده و ستم رو ایجاد میکنه. این حالا از یک منظری که به هر حال ما امروز هم که داریم نگاه میکنیم میبینیم که این خشونت و این ستمی که داره راجع به یک عده‌ای از انسانها و نه حتی مسلمانان اتفاق میفته در تاریخ کم نظیره و واقعا اعجاب آوره در واقع اون چه که داره اتفاق میفته. خب این به تعبیر امام مستصد ناشی از اون نگاه در واقع برتری طلبانه و نجات پرستانه یکی ایشون در مبانی نظری یهودیت داره تعریف میکنه و ترسیم میکنه اون رو. اینها رو هم البته زیل برخی از آیات سوره جمعه ایشون تغییر کردن و تفسیر کردن و مفصل در واقع اینها رو بهش پرداختن. بنابراین نگاه امام موسی صد به مسئله اسرائیل جدای از در واقع تهدیدات و تجاوزاتی که روزانه و به صورت هفتگی و به صورت ماهانه و سالانه در طی این هفتهه در واقع به لبنان انجام داده و مرتکب شده، به تعبیر ایشون یک چالش تمدنی هست و ایشون با اسرائیل با این نگاه مواجهه پیدا میکنه که ما در واقع با یک موجودیتی طرف هستیم که از یک سمت دارای یک مبانی نظری است که اساساً نجات پرستی و تکبر و غرور و برتری طلبی در اون به شدت پررنگ و وجود داره و حضور داره و اساساً بر اساس اون شکل گرفته، چون ایشون معتقده که اساساً اسرائیل یک رژیم دینی هم نیست و به رغم اینکه تصریح میکنه که ما حکومت دینی رو نفی نمیکنیم، ولی اسرائیل حکومت دینی نیست. و از طرف دیگه اون چه که من در آغاز صحبت اشاره کردم، بحث تمدن غرب هست و اینکه امام موسی صدر اسرائیل رو زیر تمدن غرب داره تعریف میکنه و تعبیری که ایشون دارن اینه که نتیجه و محصول تمدن غرب رو اگر شما بخواید نگاه بکنید در اسرائیل طبیعتاً ملاحظه میکنید. مدافع اصلی اسرائیل کیه؟ به تعبیر ایشون مدافع اصلیش امریکا هست. ایشون تعبیرشون اینه که سرچشمه اسرائیل امریکا هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همه حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها از طرف امریکا است و اگر امریکا بخواد یه اقدامی رو انجام نده یا یه اقدامی رو انجام بده فشار میاره و اسرائیل اون کار انجام میده یا انجام نمیده. تو همین قضایای اخیر این رو دیگه دیدیم که حمایت‌هاش در واقع در حمله به اسرائیل به غزه و کشتار در واقع فلسطینیان و عدم پذیرش آتش‌بس موقت و برای اینکه کمک‌های بشردوستانه و انسان دوستانه به اهالی غزه برسه، پشت همه اینها امریکا حضور داشت، نیروهای امریکایی در اتاق جنگ رژیم صهیونیستی حضور داشتن و جنگ را اداره میکردن و کنترل میکردن. بنابراین انظر ایشون نحوه در واقع حالا مواجهه ما با اسرائیل هم باید تمدنی باشه. در یک جای فرمودن جوانان ما باید مثلا بدونن که وقتی یه روستای اسرائیلی رو نگاه میکنن به شدت در واقع اونجا کار انجام میشه، تلاش انجام میشه، رشد هست، پیشرفت هست و ما هم در واقع اگر بخوایم باش این مواجهه رو داشته باشیم، روستاهای ما باید قوت داشته باشن، اهالی ما باید مسلمانان، فلسطینیان، لبنانیان و دیگران اینا باید خودشون رو قوی بکنن، چون به تعبیر ایشون قدس، مسجد الاقصا و فلسطین امتداد ما هست. ما نمیتونیم به لحاظ تمدنی ازش بگذریم، ما نمیتونیم به لحاظ اینکه رکنی از اسلام شمرده میشه ما ازش بگذریم. بنابراین خواستگاه اسرائیل به تعبیر ایشون تمدن غرب هست و اسرائیل نتیجه و محصول تمدن غرب هست. از این رو میبینیم که غرب همه گونه حمایت هم ازش به عمل میاره، در صورتی که وجدان افکار عمومی داره یک مسیر دیگری رو در خود غرب داره طی میکنه، میبینیم که دولت مردان و سیاست مداران غربی مسیر دیگری رو دارن طی میکنن. این ایده کلی بود. البته همه مستنداتی که یا ارجاعاتی که به هر حال هست در این نوشته‌ای که من به صورت مقدماتی هم تهیه کردم اینجا اومده. من خاطر اینکه فرصت هم حالا رو به اتمام هست، فرصت این بخش از صحبت بنده، من به هم مقدار اکتفا میکنم. اگر لازم شد بخش های دیگری از این نگاه رو هم خدمت عزیزان مطرح میکنیم. به هم مقدار من بسنده میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.